ساعت 3 روز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام گرم، علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در تحولات افغانستان میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای انجام گفتگوها و دیدارها با مقامات دولتی افغانستان امروز به کابل سفر کرد و در مسائل جهان میشنوید که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به اسلام آباد رفت تا با مقامات پاکستانی روی روابط دو جانبه با همکاری‌های اقتصادی صحبت کند و صدها تن از حامیان اپوزیسیون شیعه در مانامه پایتخت بحرین امروز در نزدیکی سفارت آمریکا تجمع کردند. با گفته اعتراض کنندگان، پشتیبانی واشنگتن از آنها نسبت به پشتیبانی از تظاهر کنندگان در تونس و مصر کمتر بوده است. در این رابطه خبرهای بین المللی را تا دقایق دیگر از خونه منگل خواهید شنید. والا گوشتید به خبرهای افغانستان از فوزی ایسان.
با سلام مجدد، نخست به سرخط چند خبر مهم توجه کنید. قرار است وزیر دفاع آمریکا عصر امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند. به اساس گزارش ها ایران 3 افغان را به جرم تجاوز به یک زن اعدام کرده است و مسئولین حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند در اثر سرازیر شدن برف کوچ ها شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود شده است. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده عصر امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به هدف انجام برخی از گفتگوها و دیدارها با مقامات دولتی افغان صبح امروز وارد کابل گردید. احمد ضیا سیامک یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی گفت که مسائل مختلف از جمله شیوه های جلوگیری از تلفات افراد ملکی در عملیات های نظامی و مسئله سپردن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان در این مذاکرات مورد بحث قرار می گیرد. در این حال گفته شده است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با تعدادی سربازان آمریکایی و قوماندانان آمریکایی مستقر در افغانستان نیز دیدار خواهد کرد. به اساس گزارش ها ایران 3 افغان را به جرم تجاوز به یک زن حامله اعدام کرده است. به اساس گزارش روز دوشنبه روزنامه دولتی ایران، این 3 تن که از 2 سال به این طرف در تهران زندانی بودند پس از ثابت شدن جرمشان محکوم به اعدام شدند. در این گزارش در مورد هویت قربانی و مجرمین توضیحات داده نشده، اما گفته شده که پس از 2 سال حبس مجرمین به روز شنبه حلق‌آویز شدند. به اساس گزارش از اوایل سال 2011 میلادی تا کنون شمار کسانی که در ایران اعدام شدند به 92 تن رسیده است که 80% این اعدام شده ها قاچاقبران مواد مخدر بودند. 2 انفجار پی در پی امروز در شهر جلال آباد رخ داد. مسئولین محلی ولایت ننگرهار با تایید این خبر گفتند که هر 2 انفجار یکی پی دیگر قبل از ظهر امروز در پهلوی مسجد عیدگاه جلال آباد رخ داده است. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در انفجار نخست 3 تن مجروح شده، اما او گفت در انفجار دوم تعداد نامعلوم از افراد زخمی شدند که پلیس نیز در میان آنان شامل است. دکتران شفاخانه جلال‌آباد گفتند تا کنون 1 کشته و 19 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. و مسئولین حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند در اثر سرازیر شدن برف کوچ ها شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود شده است. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت از نیمه های شب گذشته تا کنون حدود 30 برف کوچ در سالنگ رخ داده و از همین رو شاهراه سالنگ برای ترافیک مسدود گردیده است. او گفت است پاکاری سالنگ ها به شدت ادامه دارد و مسافرین در سالنگ شمالی و جنوبی در انتظار باز شدن راه به سر می برند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون زرغونه منگل اخبار منطقه و جهان را پیشکش می کند.
نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز در اسلام آباد با مقامات ارشد پاکستانی ملاقات می کند. این اولین دیدار مارک راسمن از منطقه بعد از مقرری وی به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان می باشد. دیدار راسمن از پاکستان در حال صورت می گیرد که روابط بین واشنگتن و اسلام آباد به دلیل کشته شدن 2 فرد پاکستانی توسط 1 فرد آمریکایی در پاکستان پارتنش شده است. واشنگتن می گوید این کارمند CIA که ریمن دیویس نام داشت دارد. یک دیپلمات است و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار می باشد و باید از قید آزاد گردد. ولی پاکستان می گوید محکمه در مورد دیویس فیصله خواهد کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز وارد اسلام آباد شد. هدف این دیدار سه روزه رحمان از پاکستان بحث روی روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی میان دو کشور است. انتظار می رود آقای رحمان با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری، صدراعظم یوسف رضا گیلانی و دیگر مقامات پاکستانی ملاقات کند. رحمان که امرا با تعداد از اعضای پارلمان کشورش و هم گروه از تجار به پاکستان سفر می کند، از شهر کراچی هم دیدن خواهد کرد. بعض روی پروژه چندین میلیارد دلاری انتقال برق از تاجیکستان و قرغزستان از طریق افغانستان به پاکستان هم در اجندای گفتگوهای مقامات تاجیک و پاکستانی شامل است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان توقف حملات کورکورانه علیه غیر نظامیان در لیبیا شد و هشدار داد کسانی که از قوانین بین المللی تخطی کردند به میز محاکمه کشانیده خواهند شد. آقای مون این موضوع را در صحبت تلفنی با موسا کوسا وزیر خارجه لیبیا بیان داشت. هر دو طرف توافق کردند که سازمان ملل متحد فوراً گروه را به خاطر بررسی وضعیت بشری به ترابلس بفرستد. این سخنان بان کی مون در حال ایراد شده است که طرفداران محمر القذافی به خاطر دوباره گرفتن شهرک های تحت کنترل محترزین از تانک، توپ و تیاره استفاده کردند. صدها تن از حامیان اپوزیسیون شیعه در مانامه پایتخت بحرین امروز در نزدیکی سفارت امریکا در آن کشور تجمع کردند. به گفته اعتراض کنندگان، حمایت واشنگتن از آنها نسبت به حمایت از تظاهر کنندگان در تونس و مصر کم بوده است. اعتراض کنندگان بحرین خواهان سقوط حکومت اقلیت بر سر اقتدار سنی در آن کشورند. بحرین از اهمیت زیاد برای واشنگتن برخوردار است، زیرا آن کشور میزبان یک قرار گاه نیروهای بحری امریکا می باشد که این قرارگاه در توازن است با توانایی های بحری ایران در منطقه. بحرین از 14 فوریه امسال به این سو شاهد تظاهرات بوده است که در آن اعتراض کنندگان خواهان اصلاحات دموکراتیکند. یک محکمه ترکیه 5 خبرنگار دیگر را به اتهام دخالت در تلاش کودتا بر ضد رژیم اسلامگرای آن کشور محاکمه نموده است. این اقدام یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که دو خبرنگار معروف ترکی دیروز بین اتهامات محاکمه و زندانی شدند. اپوزیسیون در ترکیه و هم اکثر رسانه‌های آن کشور می‌گویند دسیسه‌ای که منتج به دستگیری صدها تن از مخالفین سیاسی شده است، بهانه است برای سرکوب کردن و خاموش نگه داشتن مخالفین سیاسی در ترکیه. اتحادیه اروپا تکه ترکیه خواهان شمولیت در آن می باشد. ایالات متحده و هم سازمان های حقوق بشر گفتند دستگیری ژورنالیستان نگرانی ها در مورد آزادی بیان در ترکیه را افزایش داده است. قرار است در ماه جون امسال در ترکیه انتخابات پارلمانی دایر گردد که در آن حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی مربوط به صدراعظم رجب طیب اردوغان خواهان دور سوم قدرت خواهد بود. و خبر آخر که یک دستیار ارشد قصر سفید مسلمانان امریکا را به دلیل کمک آنها در بخش مبارزه با افرادگرایی اسلامی تحسین نموده و هم از آنها خواسته است قصر سفید را در بخشی از میان برداشتن ایدئولوژی گمراه کننده که توسط القاعده استفاده می شود یاری کنند. دنیس مکدانا معاون مشاور امور امنیت ملی ریاست جمهوری امریکا همچنان گفت حکومت فدرالی در تلاش از میان برداشتن سوء تفاهم ها در مورد مسلمانان امریکا است. این بیانات دیروزی مکدانا فقط چند روز قبل از آن ایراد شد که قرار است تحقیقات در مورد بنیادگرایی اسلامی در کمیته امور امنیت ملی مجلس نمایندگان امریکا بر ریاست پیتر کینگ جمهوری خواه صورت گیرد. حدود 300 نفر دیروز در تایم سکویر در نیویورک گرده هم آمده اعتراضشان را در مورد این تحقیقات ابراز داشته، آن را زنوفوبیک یا بیگانه ترسی عنوان کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 33 دقیقه است در جریان این ساعت که با ما هستید. از این تحولات گزارش داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقامات افغان و دیدار با سربازان آمریکایی به افغانستان رفته است. حامد کرزی در ملاقات با فرمانده نیروهای بین المللی مسئله تلفات ملکی در افغانستان را جدی مطرح کرده است. در این رابطه مصاحبه‌ای با سخنگوی ریاست جمهوری را خواهید شنید. خشونت در برابر زنان در بغلان تا حدود کاهش یافته است. گزارش هم در این رابطه و هم برنامه زن و زندگی را در این ساعت میشنوید. با ما باشید. طوری که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای انجام برخی از گفتگوها و دیدارها با مقامات دولتی افغانستان امروز به کابل رفت. انتظار می‌رود رابرت گیتس با حامد کرزی و همتای افغان خود جنرال عبدالرحیم وردک در کابل ملاقات کند. در این حال گفته شده است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با شماری از سربازان آمریکایی و قوماندانان آمریکایی مستقر در افغانستان هم ملاقات خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
آنچنانی که مقامات حکومتی افغانستان میگویند، محور اساسی گفتگوهای وزیر دفاع ایالات متحده را مسئله جلوگیری از تلفات افراد ملکی و سپردن مسئولیت‌های امنیتی از قوای بین‌المللی به نیروهای افغان تشکیل خواهد داد. با آنکه تاکنون در مورد جزئیات این دیدارها توضیحات بیشتری هم در اختیار خبرنگاران قرار دادن نشده است، اما مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که روند مبارزه با مخالفین و موضوع مذاکره و تلاش‌های صلح در افغانستان نیز بخشی از این مذاکرات و گفتگوها را تشکیل می‌دهد. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، در گفتگو با رادیو آزادی از نیات دولت افغانستان برای طرح مسائل مختلف در این دیدارها سخن زد.
حکومت افغانستان قرار است که در آجندای دیدار خود مسئله تلفات ملکی را در اولویت قرار بده و همچنان راجع به انتقال مسئولیت ها و ظرفیت‌سازی نهادهای امنیتی افغانستان و اقدامات عملی ایالات متحده آمریکا در این زمینه با رابرت گیتس صحبت و گفتگو داشته باشه. برای ما انتقال مسئولیت ها یک مسئله جدی است و در اولویت کاری ما قرار داره. ما یعنی برنامه سازی کردیم تا در پیشواز سفر آقای گیتس، یعنی چند روز بعد، ما برای مطرف شروع انتقال مسئولیت ها به افغانستان و خواستاری هستیم که تعهداتی هم که ایالات متحده آمریکا در این زمینه داده جامعه عمل بشه.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که به عنوان چهره مطرح در حلقات تصمیم گیرنده آمریکایی برای بسیاری از مسائل از جمله عملیات نظامی شناخته می شود، در حال به افغانستان سفر کرده است که حکومت این کشور و مردم افغانستان بیشتر از گذشته نسبت به ادامه عملیات نظامی نیروهای بین المللی که منجر به تلفات افراد ملکی می شود نگران هستند. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در دیدار با جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، با لحن شدید و جدی گفته بود که برای حکومت و مردم دیگر تلفات غیر نظامیان قابل تحمل نیست. این در حالی است که کارشناسان امور نظامی افغانستان نیز به این باور هستند که باید شیوه های جدید برای ادامه مبارزه با مخالفین به اجرا گذاشته شود تا آسیب به غیر نظامیان وارد نیاید. امرالله امان، یکی از کارشناسان نظامی افغان، تقصیر همه مسائل را به گردن عدم موجودیت هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی می اندازد.
حادثاتی که صورت گرفته در طول 10 سال، گمان اغلب میکنیم که نه اول است و نه آخر خواهد بوده باشه، چرا که تماما ناتوانی های حکومت افغانستان هستند که از سکتورهای امنیتی نتانستند با یک هماهنگی و یک استراتژی مشترک با قوای ایساف اینا ترتیب کنند و یا داشته باشند. هماهنگی راجع به اجرای وظایف امنیتی از اینها وجود نداره، در طول 10 سال به وجود نامدن.
گزارش های زیاد نیز در این اواخر پخش می شود که نیروهای بین المللی و هم مخالفین مسلح دولت افغانستان به خاطر تلفاتی که بر افراد غیر نظامی وارد می کنند، محبوبیت خود را در میان مردم تا حد زیاد از دست دادند و این چیزی است که مقامات حکومت افغانستان نیز تا حد زیاد به آن اشاره می کنند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور کرزی در حال قرار است بحث‌های را در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و سایر موضوعات وابسته به امنیت و تلاش‌های صلح انجام دهند که وضعیت در افغانستان جنگ زده بیشتر از گذشته پیچیده شده و نگرانی‌ها در مورد توانایی‌های نیروهای افغان در خصوص ایجاد پوشش قوی امنیتی نیز اوج گرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند شواهدی در اختیار دارند که نشان میدهد فعالیت های مثل قاچاق اسلحه و مواد مخدر در سرحدات افغانستان با ایران وجود دارد. سخنگوی نیروهای ISAF این موضوع را امروز در نشست خبری در کابل ابراز کرده، اما گفت نیروهای افغان و بین المللی برای جلوگیری از این فعالیت ها آمادگی لازم دارند. مقامات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در گذشته هم چندین بار ایران را متهم کرده بودند که به مخالفان مسلح در افغانستان اسلحه کمک میکند، و اما ایران پیوسته این اتهامات را رد کرده است. با گزارشی از ستار فروغ در رابطه با کنفرانس خبری سخنگوی ISAF در افغانستان توجه کنید.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان اعلام کردند که شواهد نزدشان موجود است که نشان می‌دهد وضعیت هنوز هم طوری است که از برخی کشورهای همسایه افغانستان اسلحه به این کشور قاچاق می‌شود. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، اشاره به فعالیت‌های از قبیل قاچاق اسلحه و مواد مخدر در سرحد افغانستان با ایران نمود. اما وی گفت شواهد در اختیار ندارند که نشان بدهد حکومت ایران در عقب این مسئله قرار دارد.
Yes, we do have evidence of.
بله، ما شواهدی مبنی بر فعالیت‌های مثل قاچاق اسلحه و مواد مخدر در امتداد سرحد افغانستان با ایران در اختیار داریم. ما به این مسئله رسیدگی می‌کنیم و نیروهای افغان و ISAF توانمندی این را دارند تا واقعات را که در امتداد سرحدات افغانستان انجام می‌یابد کاهش دهند. شواهدی موجود نیست که نشان دهنده دخالت حکومت ایران در این خصوص باشد.
The Iranian government is concerned.
نیروهای بین المللی در افغانستان در گذشته چندین بار ایران را به خاطر حمایت و کمک تسلیحاتی به مخالفین مسلح در افغانستان متهم کردند. شمار از مقامات پلیس در غرب افغانستان نیز قبلا از کشف و ضبط سلاح و مهمات ساخت ایران خبر داده بودند. اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان همچنان در ماه دلو امسال گفت که پلیس یک گروه 3 نفری تروریستان را در ولایت نیمروز بازداشت کرده است که در منطقه بهرامچی زاهدان ایران آموزش های تروریستی را فرا گرفته است. ایران که مخالف حضور نیروهای بین المللی در افغانستان است، پیوسته حمایت ایران از مخالفین مسلح در افغانستان را رد کرده است. سخنگوی نیروهای ISAF در افغانستان در بخش از صحبتهایش همچنان گفت که برای دفع و طرد حملات مخالفین مسلح در بهار سال آینده در این کشور نیز آمادگی لازم گرفتند. وی اضافه کرد که شورشیان حالا کنترل ساحات را در دست ندارند که قبلا منحیث سنگر استفاده می کردند.
مارچ ماهی است که زمستان به پایان می رسد و فصل جنگ های بهاری آغاز می شود. شورشیان دوباره برای انجام حملات از پناهگاه های خود در پاکستان سر بیرون کرده و دوباره خواهند آمد، اما با محیط و وضعیت متفاوت و دشوار در افغانستان روبرو خواهند شد. نیروهای ائتلاف بسیاری مناطق را به خصوص در هلمند و قندهار به تصرف خود در آوردند که قرارگاه های اصلی مخالفین بود.
نگرانی های وجود دارد که با فرارسیدن بهار و پایان یافتن فصل سرما مخالفین مسلح دولت افغانستان حملات و فعالیت هایشان را افزایش خواهند داد. اما نیروهای بین المللی در پاسخ به این نگرانی ها میگویند در کنار نیروهای افغان تلاش میکنند مخالفین مسلح قادر به انجام حملات بیشتر و به خاک و خون کشانیدن مردم نشوند. انتظار می رود سر از ماه آینده شمسی روند انتقال مسئولیت های امنیتی این کشور به نیروهای افغان نیز آغاز گردد.
گزارشی از کنفرانس خبری سخنگوی ISAF در کابل بود که گفته است ایران به مخالفان مسلح در افغانستان کمک نظامی می کند، و اما مشران جرگه افغانستان از نیروهای خارجی مستقر در افغانستان یا ISAF به گونه جدی خواسته است تا در جریان عملیات های نظامی از وارد کردن تلفات بر افراد ملکی خودداری کنند. دکتر زلمی زابولی، رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه، گفت ظرف چند سال گذشته نیروهای بین المللی بیش از 150 بار افغان های ملکی را در نقاط مختلف افغانستان باران کرده و سپس معذرت خواستند. آقای زابولی به نیروهای خارجی هشدار داده است در صورت تکرار این مسئله مردم افغانستان تظاهرات را تا زمان علی آنان ادامه خواهند داد که از افغانستان بیرون شوند. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
در ادامه اعتراض‌ها مبنی بر توقف تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نیروهای خارجی در افغانستان، مشران و جرگه این کشور بار دیگر از نیروهای بین‌المللی می‌خواهد تا از تکرار این عمل خودداری کنند. با گفته دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشرم جرگه، نیروهای خارجی بیش از 150 بار مردم ملکی را در نقاط مختلف افغانستان مورد حملات هوایی قرار داده و سپس فقط عذرخواهی کردند. آقای زابولی که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، از افغانها خواست در صورت تکرار این گونه حملات بر ضد نیروهای خارجی دست به قیام بزنند.
اگر قوای خارجی صحبتای رژیموری ما را نمیشنوه، اگر بمباز شد بعد از این، ما با تمام افغانستان اعلان میکنیم که در جایی که کسی مسلمان است از ناموس خود دفاع میکنه، از قدرت خود دفاع میکنه، به ضد خارجی بخیزه، تظاهرات تا وقت دوام بده، مثل که اسم مبارک از مصر کشید. این قسمی قوای خارجی رو بعد از ما نمیخوایم، اونا گله نکنه که افغانا باز قوانین بین المللی را قبول نمیکنه.
تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان یکی از مشکلات اساسی بر شمار میرود که به سطح ملی و بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در تازه ترین این موارد، ظرف چند روز گذشته در اثر بمباران نیروهای آیساف بر ولایت کنر بیش از 70 غیر نظامی به شمول 9 طفل جان باختند. ادامه تلفات افراد ملکی در جریان این حملات واکنش و اعتراضات جدی دولت و مردم افغانستان را نیز در پی داشته است. ده تن از باشنده های شهر کابل به روز یک شنبه دست بر راهپیمایی زده و می گفتند که تنها معذرت خواهی نمی تواند این مشکل را حل کند. دو تن از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی نظریاتشان را در این رابطه چنین بیان کردند.
اونا هم که از ما دفاع بکنن، اونا هم که از همسایه‌های ما دفاع بکنن. القاعده در کجا وجود داره؟ طالبان در کجا؟ کل مردم از افتاب که روشن‌تر است که از همسایه‌های ما میاد. برای اونجا تصفیه بکنن، اونجا پاکسازی. افغانستان چیزی نیست، از اونجا تولید میشه با ما مردم.
بازخواست خون از این مردم بیچاره مظلوم افغانستانی که جمع شدند که خون از این مردم باید بازخواست شود.
رئیس جمهور کرزی و ولسی جرگه افغانستان نیز کشتار افراد ملکی در جریان عملیات‌های نیروهای خارجی را به شدت محکوم کرده و از آنها خواستند تا از تکرار این عمل جداً خودداری کنند. مردم افغانستان نیز می‌گویند که ادامه روند تلفات افراد ملکی در این کشور می‌تواند فاصله میان مردم و نیروهای بین‌المللی و حتی قوای افغان را افزایش بدهد.
گزارشی بود درباره هشدار رئیس مشران جرگه برای پایان دادن تلفات ملکی از سوی نیروهای بین المللی در افغانستان. مقامات حکومت افغانستان پیوسته گفتند که مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان جدی است و انتظار دارند نیروهای بین المللی از تکرار اشتباهات خود جلوگیری کنند. این موضوع را احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرده. گفت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، با لحن جدی گفته است که تکرار اشتباهات دیگر پذیرفتنی نیست. آقای سیامک همچنان گفت تلاش می شود تا هماهنگی‌های بیشتر میان نیروهای افغانستان و بین المللی به میان آید. این مصاحبه را برشنا نظری انجام داده است.
جناب احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کشور با قمندان عمومی نیروهای ناتو دیدار داشته و در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی صحبت کرده. گفته میشه که لحن رئیس جمهور بسیار جدی بود. میشه در این مورد توضیحات بدین که چی درخواستایی داشت؟
از دیر مدتی است که حکومت افغانستان پیوسته اثر مسئله تلفات ملکی با همتاهای بین المللی خود، چی کشورهایی که در چوکات ناتو کار میکنند و چی در چوکات ایساف، مصروف ای هست تا یار قناعت بده که تلفات ملکی به کلی کاهش پیدا بکنه یا بیخی از بین بره. هرچند قماندان نیروهای ناتو جنرال پتریوس از کشته شدن مردم ملکی در ولایت کنر معذرت خواهی کرده، اما در جلسه ای که دیروز در ریاست جمهوری برگزار شد به اشتراک نیروهای امنیتی افغان و بین المللی، رئیس جمهور گفت که معذرت خواهی هیچ درد رو دوا نمیکنه تا این تلفات کاهش پیدا نکنه، همچنان مشکل بازی خواهد بود.
خب دولت افغانستان چی تعهدات تازه دریافت کرده از طرف قوای بین المللی که دیگه چنین اشتباهات یا به اصطلاح حوادث تکرار نمیشه؟
خب ظاهرا جنرال پتریوس پذیرفت که احتیاط کامل من بعد به کار بگیرن و تلاش کنن که هیچ تلفات ملکی به وجود نیاید، اما این نیاز به این داره که یا واقعا به حرفای خود عمل بکنن و دست از عملیات‌های ناهماهنگ و دست از بمباردمان‌هایی که موجی به کشته شدن پیر و جوان و طفل و خرد و بزرگ ما میشه بردارن، در هماهنگی با حکومت افغانستان یا عمل بکنن. در این صورت است که ما تلفات ملکی نخواهیم داشت.
خب در نهایت در صورتی که چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه، اقدامات حکومت افغانستان چی خواهد بود؟ صرف همه ابراز تاسف گرفتن از مسئولین و همچنان خودش تاسف میکنه؟
فعلا در حد هشدار است و ما امیدوار هستیم که جامعه بین المللی و نیروهایی که از ممالک مختلف در افغانستان حضور دارند تحت نظر ناتو و اسراف کار میکنند این هشدارها را جدی بگیرند و کشته شدن از روزی مردم بی تقصیر افغانستان خب موجب نارضایتی میشه و موجودیتی که نیروهای ناتو وایساف در اول آمدنشان به افغانستان داشت حال طبیعی است که به زیر سوال رفته و به خاطر ایجای این مبعوبیت به جامعه جهانی لازم است که به فرهنگ عنعنات و رسم و رواج‌های مردم افغانستان احترام بگذارند، به دینشان احترام بگذارند و در هماهنگی با مردم افغانستان و حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان کار بکنند و به این صورت است که ما میتونیم در آینده خیلی از مشکلات خود حل کرده باشیم.
سیامک روی سخنگوی حامد کرزایی بود با موضوع افزایش تلفات ملکی در افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و 26 دقیقه الان نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری ورق زده است.
روزنامه اراده در مورد تلفات افراد ملکی بار دیگر مطلبی را در صفحه اول خود به نشر رسانده است. این روزنامه تلاش کرده است تا بررسی های تازه ای را از جنگ های حدود 10 سال گذشته در افغانستان ارائه کند. اراده گفته است که نزدیک به 28500 تن از افراد ملکی در نتیجه این جنگ ها در افغانستان کشته شدند. روزنامه در مورد فعالیت محکمه اختصاصی انتخابات نیز مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که خوشبینی هایی در مورد کار این محکمه وجود دارد تا بتواند گستردگی تقلب های انتخاباتی را برملا بسازد. روزنامه خدمتگار در مطلب در مورد وضعیت زندگی افغان ها و مشکلات اقتصادی آنان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که کمک های بین المللی که به افغانستان صورت می گیرد به طور درست استفاده نمی شود و در نتیجه مشکل افغان ها همچنان باقی مانده و فقر اقتصادی دامنگیر خانواده هاست. این روزنامه همچنان مسئله فعالیت های طالبان و حزب اسلامی را بررسی گرفته و از تلاش های القاعده برای ادامه فعالیت های تروریستی سخن زده است. این روزنامه با عنوان برجسته‌ای در بالای صفحه اول خود نوشته است که القاعده میان حزب اسلامی و طالبان میانجیگری میکند تا آنان را به هم نزدیک ساخته و میزان حملات را بیشتر بسازد. روزنامه دولتی انیس در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده و از دیدار رئیس جمهور کرزی با قمندان عمومی نیروهای بین المللی در این رابطه سخن زده است. روزنامه گفته است که مسئله تلفات افراد ملکی و موضوع جلوگیری از آن در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان به بحث گرفته شده بود. این روزنامه با نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که تکرار تلفات افراد ملکی برای مردم و حکومت افغانستان قابل تحمل نیست. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به مشکلات زنان در افغانستان نیز پرداخته و به مناسبت روز بین المللی زن 8 مارس را رستاخیز بزرگ زنان دنیا خوانده است. و روزنامه افغانستان در مورد ریشه های بحران موجود در این کشور تبصره کرده و تلاش کرده است تا عوامل بحران را در افغانستان مشخص کند. افغانستان در سرمقاله خود گفته است که جنگ همواره جز زندگی افغان ها بوده و منجر به تداوم مشکلات شده است. اما این روزنامه در این حال گفته است که تلاش های صلح در افغانستان نیز بی نتیجه و متداوم بوده است. روزنامه در جای دیگر در مورد مشکلات ناشی از مواد مخدر و فعالیت قاچاقبران نیز مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان منجر به ادامه مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه افغانی گردیده است.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف طایف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 3:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم زرغون منگل.
وزیر دفاع امریکا عصر امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار می کند. بر اساس گزارش ها ایران 3 افغان را به جرم تجاوز به یک زن حامله اعدام کرده است. دو انفجار پی در پی امروز در شهر جلال آباد رخ داد. مسئولین حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که در اثر سرازیر شدن برف کوچ ها شارای سالنگ بروی ترافیک مسدود است. نماینده جدید امریکا برای افغانستان و پاکستان مارک گراسمن امروز در اسلام آباد با مقامات ارشد پاکستانی ملاقات می کند. دیدار گراسمن از پاکستان در حال صورت می گیرد که روابط بین واشنگتن و اسلام آباد تیره شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز وارد اسلام آباد شد. بحث روی پروژه چندین میلیارد دلاری انتقال برق از تاجیکستان و قرغیزستان از طریق افغانستان و پاکستان هم در اجنده گفتگوهای مقامات تاجیک و پاکستانی شامل است. و بان کی مون سرمنشی ملل متحد خواهان توقف حملات کورکورانه علیه غیر نظامیان در لیبیا شد و هشدار داد کسانی که از قوانین بین المللی تخطی کردند به میز محاکمه کشانیده خواهند شد.
ساعت 3:31 اینجا رادیو آزادی است. فردا 8 مارچ است، روز بین المللی زن. وضع زنان در افغانستان در چی حال است؟ خشونت در برابر زنان و خشونت در خانواده موضوع اساسی بحث در مورد زن مخصوصا در افغانستان می باشد. گزارش در این رابطه از بغلان و وضعیت زنان در بغلان داریم که خبرنگار رادیو آزادی بشیر غزالی تهیه کرده است.
خانم افغانگل مدیره حقوق ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید بدرفتاری با زنان در این ولایت در قیاس به سالهای گذشته کاهش یافته، ولی این تغییر فقط در مرکز و برخی از ولسوالی هاست و مناطق دوردست هنوز هم شاهد خشونت های بیشماری علیه زنان میباشد.
ما پارسال در حدود 150 قضیه حقوقی ثبت رجسر کردیم، امسال 120 قضیه ثبت رجسر کردیم که ثبت رجسر ما نسبت به پارسال تقریبا 30% پایین است. مگر از ولسوالی ها گفتن نمیتونن، به خاطر از اینکه در اونجا وضع امنیتی ولسوالی ها اکثرا زنا نمیتونن که مراجعه بکنن. شاید ثبت رجستر ما از این خاطر پایین است که دسترسی ندارن، به خاطر که با مراجعه مربوطه اونا شکایت خود برسانن. جایی که ما دسترسی نداریم برای خشونت ها در اونجا فکر نمیکنن که کارش پیدا کرده باشه.
وای بیکاری، فقر، بیسوادی و عدم آگاهی از حقوق زنان را اسباب عمده بدرفتاری با زنان میداند و میگوید اگر مردم فقط به آنچه که اسلام در مورد زنان گفته پایبند باشند، دیگر زن مورد خشونت قرار نمیگیرد. و اما خشونت چیست و تا چه حدی میتواند زندگی آنان را به مشکل مواجه کند؟ کارشناسان میگویند تحقیر، توهین و تهدیدات جسمی و روانی، اذیت و آزار، شکنجه و فشار، گماشتن به کارهای شاقه، روابط نامشروع شوهر با زنان دیگر و هر آنچه که زنان از آن رنج میبرند خشونت است و دوام آن میتواند زندگی برای آنان را تلخ و حتی ناممکن بسازد. و اما اینکه چرا چنین بدرفتاری ها کاهش نمییابد و زنان از نسل به نسل آن را تحمل میکنند، آگاهان میگویند از اینکه زیادی مردان با پشتوانه هزاران سال مردسالاریشان زنان را مال و متاع خود میدانند و تسلط بر آنان را هم حق مشروع خودشان، نمیخواهند آنچه را که دارند از دست بدهند. هرچند گفته میشود با روی کار آمدن حکومت فعلی که زنان و دختران زیادی صاحب مشاغل و تحصیل شدند، خشونت ها هم تا حد زیادی فروکش کرده، ولی در پهلوی دیگر از این که برخلاف گذشته ها خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل و کشتن و بستن زنان افزایش یافته است، نماینگری آن است که خشونت های فعلی خشنتر از پیش شده و توانسته زنان و حتی خانواده های زیادی را تباه و برباد کند. شکری اسید، یکی از فعالین حقوق زن در ولایت بغلان، در پهلوی سایر انگیزه ها یکی از دلایل سخت‌تر شدن خشونت با زنان را استفاده نامعقول از ابزار اطلاعات جمعی مانند تلفن و اینترنت که در حال حاضر زیادی مردم دسترسی آسان به آن به خصوص به تلفن دارند میداند و میگوید آنچه که او دیده و شنیده آمار طلاق، فرار از منزل، خشونت های خشن، کشتن و بستن، خودکشی و خودسوزی از زنان زیاد شده و بنابر معلوماتی که او دارد دلیل بیشتر اینها هم همین استفاده نامعقول از موبایل، کمره های عکاسی و چیزهای دیگری از این دست می باشد. دوشیزه اصیل با آوردن مثال در این مورد می افزاید:
خودم در جریان هستم که از طریق مسج دشمنی که خانواده دارن دخترها را در بین فامیلایشان اونا را بد معرفی کردن و اینمی موضوع سبب شده که فامیل بد گمان شده، چی خشونت از طرف والدین، چی از طرف شوهر برادر، همش بالای خانما تعمیر میشن. و موضوع دیگه در مراسم عروسی که یک عرف از فیلمبرداری صورت میگیره و این عمل زشته که کسای عروسی رو به فروش میرسنن، این هم یک عامل خوب خشونت شده میدنه. تا جایی که من جریان هستم حتی نامزدی دختر فسخ شده بود به دلیل از اینکه یکی از دوستای نامزدش کست خریداری کرده بودن و دو نامزد خود دیده بود که رقص کرده بود، به همین دلیل نامزدی از اونا را فسخ کردن.
و اما راه حل برای ریشکن کردن یا حداقل کاهش بدرفتاری با زنان چیست؟ باز هم شکریه اصیل میگوید از اینکه خشونت با زنان در میان بسیاری از عشایر، قبایل و حتی مردمان شهری و مدرن افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان یک سنت بجامانده از گذشته هاست و به مشکل می شود به آن خاتمه داد. و می افزاید شاید کاهش آن در کوتاه مدت ممکن باشد، ولی برای محو کامل آن که چون میراث شومی از نسل به نسل باقی مانده زمان و زحمت زیادی می طلبد تا این پدیده که نسلهای زیادی از این زن، مادر و خواهر را به باد داده و هنوز دست از سرشان بر نمی دارد نابود گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. برخی از مسلمان‌های آمریکایی می‌گویند در افغانستان از دین اسلام به عنوان یک نوع حربه برای به دست آوردن اهداف سیاسی استفاده می‌شود. یک پروفسور آمریکایی که به افغانستان سفر کرده است خواسته است تا سوء استفاده از اسلام برای اهداف سیاسی متوقف شود. مصاحبه احمد جعفر احمدی در این رابطه را با این پروفسور می‌شنوید. به دنبال این مصاحبه برنامه زن و زندگی را از یاد نبرید.
سلام. امروز پروفسور امام طلال عید، رئیس مرکز مطالعات پوهنتون اسلامی باستون امریکا، مهمان ماست. آقای عید که به تازگی وارد افغانستان شده تصمیم دارد در کنار دیدار با شماری از مقامهای افغان با برخی از علمای دین در این کشور نیز ملاقات کند. ما هم با استفاده از فرصت پروفسور عید را به استدیوی رادیو آزادی دعوت کردیم و روی طرز دید مسلمانها به اسلام در غرب و شرق با وی صحبت می کنیم. پرسش اول ما ایست که در بسیاری موارد دیده شده که در غرب و شرق از اسلام دو نوع برداشت مختلف وجود داره. به نظر شما دلیل این مسئله چه است؟
چیزی که افغانستان با آن نیاز دارد روابط عامه است. روابط عامه به این معنی که یک فرد به عنوان یک تبعی افغان چگونه زندگی می کند.
آقای عید، فکر کنم مسئله روابط عامه موضوع جداگانه است و روی از او بعداً صحبت خواهیم کرد، اما سوال ما در مورد برداشت دوگانه از اسلام در غرب و شرق است.
اجازه بدهید به این موضوع می پردازم. این دو مسئله با هم مرتبطن. روابط عامه چیست؟ اسلام بخشی از روابط عامه را تشکیل می دهد. منظور این است که شما چگونه از اسلام نمایندگی می توانید و چگونه زندگی اسلامی می توانید داشته باشید. در غرب و خصوص در ایالات متحده آمریکا کسی قادر نیست از دین به عنوان یک ابزار در سیاست کار بگیرد. این چیزیست که مردم از طریق آموزش آن را می آموزند و این همه از رای روابط عامه امکان پذیر است. در اینجا ضرور است تا این را بدانید که در افغانستان چگونه با استفاده از تسهیلات اسلام امورتان را پیش برده می توانید، زیرا اسلام بخشی از این جامعه است، اما نه اینکه از اسلام سوء استفاده صورت گیرد.
شما قبلا گفتین که در ایالات متحده آمریکا از دین به عنوان یک ابزار در سیاست کار گرفتن نمیشه. میخواین بگوین که در افغانستان دین به مثابه یک حربه در برابر سیاست قرار داده میشه؟
Of course. When you have a group saying I want to apply Islamic law.
یقینا زمانی که شما در کشورتان گروهی دارید که خواهان حاکمیت قانون و شریعت اسلامیان بسیار خوب است، اما کدام شریعت؟ زمانی که شما در این مورد وضاحت نمیدهید، بناهن واضح هست که شما از دین به عنوان یک حربه به خاطر اهداف سیاسی تان استفاده میکنید.
For political purpose, for agenda, for something.
آقای اید، در اینجا به بعض اصول بنیادی اسلامی اشاره میشه و گفته میشه چون افغانستان یک کشور اسلامی است، بناهن باید حکومت اسلامی و قوانین اسلامی در اون موجود باشه. چه هست تفسیر شما؟
When you speak today of Islam, you're not talking about one group.
شما که امروز در مورد اسلام صحبت می کنید، در مورد یک گروه حرف نمی زنید، زیرا از اسلام در میان گروه های مختلف برداشت های مختلف وجود دارد. امروز در افغانستان افراد شیعه مذهب و دیگر اقلیت های اسلامی بوده باش می کنند. ببینید، زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بود، اکثریت را تشکیل می دادند و هیچگاهی بالای اقلیت ها دیکتاتوری نمی کردند. از اینجا معلوم می شود که تطبیق قوانین اسلامی بالای مردم یک جامعه باید به طور داوطلبانه صورت گیرد و از زور در این زمینه کار گرفتن نشود.
Voluntarily, not by force.
تشکر میخواییم. بالای صحبتهای پیشتر شما مکس بکنم. شما گفتین که در افغانستان از دین برای اهداف سیاسی با عنوان حربه کار گرفته میشه. میدونین که افغانستان یک جامعه سنتی است و ارائه معلومات در این مورد به مردم از مسئولیت های علمای دین خوانده میشه. به عنوان یک عالم دین در این بخش چه نقش را ایفا کرده میتونین؟
First, we need to pay attention to that.
ابتدا شما باید به این مسئله توجه کنید که مشکلات زیاد اجتماعی در افغانستان وجود دارد و این مشکلات را در یک روز هموار ساخته نمی توانید. هر گروه در این بخش مسئولیت دارد و مسئولیت علما، امامها و دانشمندان بیشتر است. تا زمانی که یک جامعه سالم در افغانستان موجود نباشد، افغانها قادر نخواهند بود مشکلاتی را که با آن اشاره کردم حل بسازند.
They won't be able to solve their own problems.
فکر کنم آگاهی دهی در این مورد برای افراد جامعه میتونه مؤثر تمام شوه. آیا شما با علمای افغان در این مورد صحبت میکنین؟
Yes, I am planning to
بله، من پلان دارم که در این باره صحبتهایی را با علمای افغان انجام بدهم و دیدار با علما در برنامه سفرم شامل است. تلاش زیاد خواهم کرد تا آواز خود را بلند کنم و آن را تشویق کنم که خودشان را به طور جدی مطرح کنند، زیرا علما حیثیت نمک را در جامعه دارند. یعنی زمانی که در غذا نمک به کار نرفته باشد، غذا مزه خوب نمی داشته باشد.
تشکر. به یک موضوع دیگر می خواهیم اشاره بکنم، اویی که پس از حدود 10 سال جنگ در افغانستان که هنوز هم بر ضد تروریسم جریان داره، مقام های افغان می خواهند تا صلح را از راه صلح آمیز در افغانستان تأمین کنند و این مسئله از حمایت جامعه بین المللی هم برخوردار است. شما به عنوان یک مسلمان آمریکایی در این راستا چه نقش مثبت را انجام داده میتونین؟
شما میدانید که بخشی از آگاهی دهی برای مردم در این مورد همین است که تقاضای آنان در برابر طالبان باید یکسان باشد و آن این که باید به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کنند، نه به حیث یک نیروی جداگانه، زیرا در یک کشور 290 نیروی پلیس فعالیت کرده نمیتواند.
And you cannot have two group of police.
هدف پرسش ما این بود که آیا مسلمان های غرب و به خصوص امریکایی ها میتونن در تلاش های صلح در افغانستان نقش مثبت را ایفا بکنن؟
To my knowledge,
تا جایی که من می دانم، من یکی از کسانی بودم که از جهاد افغانها حمایت می کردم و به همین سبب می گویم که من افغانستان را دوست دارم. اما زمانی که دیدم افغانها نشانه تفنگ را به سوی یک دیگر گرفتن، در آن وقت از حمایت آنها دست کشیدم و گفتم که من بخشی از خشونت نیستم. من آماده هستم تا در این بخش کار کنم، اما کسی باید باشد که حرف مرا بشنود، زیرا تلاش های من تکمیل کننده کوشش های شماست. اگر من به تنهایی تلاش کنم و فریاد سر بدهم، این نتیجه نمی دهد و ممکن بالایم اتهام وارد شود که گویا اجنت کدام کشور هستم.
They will tell me immediately, oh, you are agent of so and so.
از تشریف آوریتون به دفتر رادیو آزادی در کابل و مصاحبه که با ما انجام دادین تشکر.
از شما هم تشکر.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، صدومین سال روز 8 مارچ روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان را به تمام زنان افغانستان مبارک باد میگویم. برنامه این هفته زن و زندگی را به همین روز اختصاص داده ایم. در این برنامه کوشش میگردد بر کارکردهای سال گذشته وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای جامعه مدنی که به خاطر اعاده حقوق و بهتر شدن زندگی زنان افغانستان کار میکنند بحث شود.
هر چقدر که سطح آگاهی خانم ها بیشتر بروند، اما قدر زن ها متوجه ازی میشوند که صدای خود را بلند کنه و دیگر نبگوه تمام خوشونت های کلشان صورت میگه.
با ما باشید.
گفتت برداش خسته ای پریشان ای ماجر، ای پریشان ای ماجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب.
رادیو هم نداریم، تلویزیون هم نداریم، یه چیز آدمی که با سواد باشه. زنهای بی سواد گفتم از هیچ کار دنیا خبر نیستن دیگه، از حق و حقوق خود خبر نیست، ما چیز و چیزی چه رقم است،
ما هیچ خبر نداریم، نمیفهمیم که چی گپ است، چی قسمت است. شما اول حقوق زن بیخی زیر پای است. ما افغان هستیم، مگر از افغانستان نیستیم، به خاطر حقوق ما معلوم نیست. هشت ماه به کسایی است که واسطه داره، روی داره، پول داره، میتونن رشوت بگیرن. ما زن مرد مساوی باشه حقوق ما. خواهش داریم که حق ما رو معلوم کنه، ما بفهمیم که ما افغان هستیم، ما یک زن هستیم.
روز 8 مارچ در افغانستان برگزار شده همه ساله، اما متاسفانه که همیشه یک قشر واید که همش تحصیل کرده ها بودن، همش اشخاص بودن که در دولت کار میکردن یا مقامات بلند رتبه داشتن، از این روز تجلیل کردن از زنایی که در ولایات زندگی میکردن یا در ولسوالی ها در قریجات دوردست. هیچ وقت از روز زن اونا نه آگاهی دارن و نه کسی به اونا آگاهی داده. باید ما همگی ما 8 مارچ در دورترین قریه و قصبات افغانستان تجلیل بگیریم و بر زنها بگوییم که میتونن توسط همین روز تمام استبدادهایی که بالایشان صورت میگیره از خود دفاع بکنن.
ستایش کنم زن که با مادرم، ستایش کنم زن که با مادرم، که مادر سزا
صدای زنان افغانی را شنیدید که نظریاتشان را درباره 8 مارچ روز همبستگی زنان سراسر جهان ارائه کردند. به تاریخ 8 مارچ سال 1857 میلادی زنان کارگر کارخانه نخریسی شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در اعتراض با شرایط نامناسب کار دست به اعتراض گسترده زدند و درخواست حقوق و بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدشان را نمودند. اما در مقابل آنان با برخورد مسلحانه پلیس مواجه و تعدادی از آنان کشته و زخمی شدند. هشتم مارچ برای اولین بار در سال 1902 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید. از سال 1911 میلادی به این سو رسما از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز از این روز تجلیل می شود. اما در سالهای زمامداری طالبان این روز به فراموشی سپرده شد. امسال در افغانستان 8 مارچ در اوضاع تجلیل می شود که زنان با انواع سختی های زندگی دست و گریبانند. در کنار دولت مدعی است که به خاطر تامین حقوق زنان کار می کند. در حالی که زنان افغان با خشونت های گوناگون و اوضاع ناگوار زندگی مواجهند. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان مشارکت زنان افغان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر بخش ها از دستاورد های مهم دانسته و آن را تحول مثبت در زندگی زنان این کشور می داند. به گفته آنان وزارت امور زنان یک وزارت پالیسی ساز بوده و به هدف بهبود وضعیت زندگی زنان این کشور برنامه های ده ساله را طرح نموده و آن را به همه وزارتخانه ها سپرده است. پلوشه شهید کاکر موین اداری وزارت امور زنان افغانستان در پاسخ به این سوال ما که تا چه حد پالیسی های آن وزارت عملی گردیده، در حالی که تعدادی از زنان شکایت می کنند که وزارت امور زنان کارهای به نفع زنان افغانستان در چند سالی که گذشت انجام نداده است.
وزارت امور زنان به خاطر بهبود وضعیت زنان، مساوی بودن نقش اجتماعی زن و مرد در جامعه کار میکنه. دستاورد خوب ماست که قانون منع خشونت علیه زنان ساخته شده، ترتیب مساوده قانون کمک رسانی به زنان بی سرپرست ساخته شده، طرح پالیسی بهبود وضعیت زنان محبوس و دسترسیشان به عدالت و تطبیق پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف عروسی هاست که این پروگرام های ما در ولایت های مختلف انجام شده و خاطر حل و فصل قضایا هم کارهای حقوقی زیادی صورت گرفته است. دسترسی زنان به سیاست و مسائل امنیتی زنان، ما به خاطر ازی که زنها را تشویق کرده باشیم در 34 ولایت افغانستان کمپاین های تشویقی را نظر به ماده قانون انجام دادیم و در اوج کمپاین های مختلف انجام شده که تا جلب جذب دخترها به مکاتب زیاد شود.
مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز ادعا دارند که در مشارکت با دیگر نهادهای جامعه مدنی و شمار از زنان اعضای شورای ملی افغانستان توانستند کارهای ارزنده ای را به خاطر تغییر شمار از قوانین خلاف قانون اساسی این کشور و تعهدات بین المللی انجام بدهند. سرایا سپرنگ مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این باره می گوید.
مثلا وقتی ما یک مقرره میبینیم یا یک قانون میبینیم که ای یعنی خلاف قانون اساسی یا تعهدات بین المللی دولت هست، ما اونار یا از طریق میدیا یا از طریق بحث و مباحثه و نشست یعنی تغییرات بسیار موثر آوردیم. چنانچه فعلا مصوبه قانون خانواده آماده شده با کمک هم جامعه مدنی که بیشتر در قسمت مؤسسه رایت و دموکراسی بسیار نقش داشتن، ما عضوش بودیم و وزارت امور زنان هم بوده که خوشبختانه قانون بسیار خوبی ساخته شده، ولی فعلا به وزارت عدلیه هست.
با گفته برخی از زنان فعال، در سالهای اخیر تلاش‌های صورت گرفته تا وضعیت زندگی اجتماعی زنان در افغانستان بهبود یابد و تبعیض‌ها و خشونت‌ها در برابر آنان کاهش یابد. با گفته آنان به هر اندازه‌ای که سطح سواد زنان بلند برود، آنان می‌توانند به حقوقشان دست یابند. شینکای کروخیل عضو شورای ملی افغانستان در این مورد توضیح می‌دهد.
میخوام که بر تمام زنان جهان و بخصوص زنان افغان صدمین روز تجلیل روز جهانی زن را برشان تبریک بگویم و باید بگویم که جهش زنان افغان یا حرکت زنان افغان به خاطر گرفتن حقوق مشروعی خود و به خاطر مبارزه علیه تبعیضی که مقابل زنها وجود دارند، این تلاش هایشان به ثمر نخواهد بود. تعداد از خانم هایی که فعال حقوق یا مدافع حقوق زن هستند دست به دست هم دادن و تلاش میکنند تا بتونند همراه حکومت، امرای قوی قضایی، امرای قوی مقننه به خاطر گرفتن حقوق برای خانم ها و مبارزه علیه تبعیض کار میکنند و ما مطمئن هستم که هر چقدر که سطح آگاهی خانم ها بیشتر بروند، هر قدر که خانم ها با هم متحد شوند و هر چقدر که سطح سواد بلند برود، اما قدر زن ها متوجه از این میشوند که صدای خود را بلند کنه و دیگر نه بگوید تمام خشونت های که علیشان صورت میگیره و یا تبعیضی که علی زن ها صورت میگیرند و مهم این است که زن ها بیاموزند که از یکدیگر خود حمایت بکنند و دست هم بدهند.
اما شکریه بارکزای عضو شورای ملی افغانستان مدعی است با وجودی که همه ساله از روز زن در افغانستان تجلیل می شود، اما زنان این کشور هنوز هم با خشونت های روبرویند و حقوق اکثر زنان افغان پایمال است.
هنوز هم ما میبینیم که رقم مرگ و میر مادران بلند هست، بیسوادی و کمسوادی در بین زنان هست، بیکاری و فقر هست، بیامنیتی و معافیت در برابر قانون و مخصوصا به کسایی که خشونت در رابطه به زن اعمال میکنند در جامعه جزی از فرهنگ ساختاری اجتماعی ما است که ما میبینیم نهادهای دولتی هیچ کدام نتانستن گام موثر و ارزنده را در رابطه با راستای اعاده حقوق زن داشته باشند. با باور ما تعهد نداشتن خود حکومت افغانستان و زیر سوال بردن نقش خود وزارت امور زنان یکی از چلنج های است که امروزانه افغانستان با او مواجه هست.
خانم بارکزی می افزاید اگرچه دولت افغانستان با کمک نهادهای بین المللی برنامه های بخاطر بهبود وضعیت زنان دارد و دستاورد های نیز در این راستا داشته است، اما این همه دستاورد ها ناکافی است. به گفته او برای بهتر ساختن این وضعیت تلاش و کارهای زیادی لازم است که پیشرفت در آن بیشتر به عملکرد دولت و توجه دوامدار و منظم خود زنان افغان بستگی دارد. و علاوه کرد با آن که 8 مارچ یک روز سمبولیک برای زنان دانسته می شود، اما بیشتر زنان به این به حیث روزی که می شود در آن از حقوق و خواسته های خود دم بزنند می نگرند. درس وفا و توفای الفت نهافت است در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.
ای مادری عزیز کنم جان فدای تو
مادر،
بر یاد هر محبت و لطف و صفای تو
مادر.
سر رانی هم
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
دو موجود زیستی گرامی ترست، دو موجود یکی میل رو دیگرش مادر، یکی میل رو دیگرش مادر.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
غمی کسی من آگم